دوازده هشت عقاید.
خب بعد از اینکه شون اصل خلاصه پیجویی جهانبینی رو اثبات کردن و بعد گفتن که تنها طریقی که خلاصه یه جهانبینی تام و کامل میتونه بده طریق عقلیه، حالا میرن سراغ اصول اساسی جهانبینی. گفتیم مبدأ هست و خلاصه نبوت و برنامه زندگی هست و معاد. این سه تا سوالی که هر انسانی از بابا و کنجکاوی فطریش یا هر جهت دیگه این سوالا رو باش مواجهه که از کجا اومده، برای چی اومده و به کجا خلاصه خواهد رفت. حالا در جواب این ستا ایشون ابتداعاً مسئله همون سوال اول که از کجا اومدیم رو میخوان بپردازن، که توی بعد از پذیرفتن دین اسم این رو میذارن خداشناسی و خلاصه مبدأ شناسی و امثاله.
آیت
رو همین دیگه پاسخ شبهات و مهمترینش اینه. چرا خب اونم هست، ولی خب مهمترین آیتی که در کلام ذکر کردن همین چیزه.
جواب
سوال
واقعا نشده باشه، مثلا جان عبدی خودمون نباشه،
آینه هنوز واسه خودمون اتفاق نشده، جدلی همینجوری واسه می‌تونه ممکنه بعضی جا ولی خب نه، اون تعلیمی که ما دادیم اون جلسه اول با همه اینا رو میگرفت دیگه، اعتقاد خودمون رو بعد
نه هایی با قایت میشه،
قایت نبودش که چون میگم با طلبه ها بحث میکردن، خب طلبه ها فرض اینه که فهمش اینا رو اعتقاد دارن دیگه، لذا شاید از اون حیث کمتر پرداخت شده باشه. حالا بنایی شد داره بریم پیش رفتن خودشون میگم. پس اولین خلاصه اولین مسئله که پرداخت میکنن مبدأ شناسی که بعد از پذیرش دین همین مبدأ شناسی رو اسمش میذارن خداشناسی. حالا چون عنوان بحث خداشناسی و شناخت خداست، باید به یک مسئله پرداخت میشه قبل از ورود به این بحث، اون که آیا اصلا شناخت خدا ممکن هست یا نیست. ببینید اصل بحث ما این نیست، اصل بحث ما مبدأ شناسی و جواب به این سواله، ولی خود چون تیتر بحث رو حالا خداشناسی انتخاب کردن که گفتیم بعد از پذیرش دین این شکلی میشه، حالا سوالی پیش میاد که آیا شناخت خدا اصلا ممکن هست یا نیست. این بحثی هم که اینجا میکنیم اصالتا باعث که صفات خدا مطرح بشه، ولی چون از صفات تصریح میدن و به اصل وجود خدا هم اینو خلاص تعمیمش میدن، بحث شناخت خدا هم میشه مطرحش کرد به این شکلی که الان هست. چند تا دیدگاه اینجا هست، یه دیدگاه افراطی، یه دیدگاه تفریق. دیدگاه افراطی اینه که بعد شناخت خدا خیلی خلاص میسوره، آسونه، به کنه ذات خدا هم میشه دست پیدا کرد و همه رو خلاصه میشه شناخت در مقام ذات و فعل و صفات و تو همه اینها شناخت خدا مقدور ما هست. حالا به هر طریقی ها، حالا طریقش خیلی مهم نیست، به هر نحوی انسان میتونه در حالا فضای علم اصولی یا علم حضوری یا حالا نقلی یا عقلی یا حالا با همه این تعمیم ها ما میتونیم خدا رو بشناسیم.
این اشخاص
مفعول به قبه
میگن با
فرض به قبه نمیگن. آره به قبه، یعنی انسان توانایی شناخت خدا رو داره. چرا ممکنه بگن خب یکی هم بالفعل میشناسه، اما فعلا نوع انسان که بحث میکنیم به قبه منظورش میگن انسان با همین علم حصولی و حضوری اینا توان شناخت خدا رو داره دیگه.
به فعل بحثی یه بار دیگه
می فرمید چی شد از مبدأ شناسی رسیم به شما؟ ببینید عرض ما اینه که اصل بحث بایستی مبدأ شناسی مطرح بشه. ایشون مبدأ شناسی نگفتن که، گفتن چی؟ خدا شناسی. خب همه گفتن دیگه، سیر ذهنی خود بنده در مسائل کلام اینه که الان من هنوز خدا رو نپذیرفتم، وقتی خدا رو نپذیرفتم تازه میخوام اون سواله رو جواب بدم که از کجا اومدم. از کجا اومدنم این از کجا یعنی مبدأ، درست شد؟ عنوان بحث باید میشد مبدا شناسی. حالا من هی نمیخوام جسارت کار شما، هی میذارید گردن من که بگو. خب گفتم دیگه این مبدا شناسی
خب نفهمیده
چرا؟
نفهمیده
حالا این نیست که ایشون نگفته جسارت به کتاب باشه، شما بفهمید.
خب من دارم میگم شما بگیرید. خب اون فتارت تو کجا را؟ نه
نه نه
نه نه نه نه
نه نه
نه. پس این مبدأ شناسی اصل بحث ماست. اصل بحث ما و سیر ما توی این مباحث باید با این ملاک باشه که ما میخواییم مبدأ رو بشناسیم. ولی خب ایشون گفتن بعد از پذیرش دین و فرض این که خلاصه همه دین دارید، و بعدا گفتن چی؟ خداشناسی یکیه. منتها خب این بعد از اینه که من مصداق مبدأ رو شناخته باشم میتونم بگم خداشناسی.
این مبدأ
شناسی خودش از کجا؟ چی؟ گفتم سوال ماست دیگه، از کجا اومدن؟ ببین اصول سلاسل جهانبینی یاد تو نره، خود سیر بحث بیهد دیگه. اصلا رفتن سلاسل جهانبینی رو ایشون اثبات کرد و بعد گفت توی جهانبینی شناخت جهانبینی هم با طریق عقلی میخواییم بریم جلو، درست شد؟ و حالا تو جهانبینی آیا همه اجزاء جهان، ریزکاری های جهان مهمه بشناسیمشون؟ جلسه پیش گفتیم دیگه، گفتیم نه. اون سه تا اصل کاری که گفتیم از کجا اومدن، برای چی اومدن، از کجا خواهم رفت، این سه تا ملاک ما، این از کجا اومدنش مبدأ شناسی. درست شد؟ حالا یا من مبدأی رو میپذیرم یا نمی... بالاخره از یه جای اومدیم، حالا یا مبدأ ما مبدأ مختاره یا مبدأ غیر مختاره، و هر حال میخوایم این مبدأ رو بشناسیم. درست شد؟ ایشون به جای مبدأ شناسی تعبیر به خداشناسی و شناخت خدا و این بحث آورد.
خدا
من
میگم طبق فعلی که شما
فرمودید
چی شد که از
مبدأ
شناسی رسیدید به خداشناسی؟
من نرسیدم، میگم ایشون تعبیر آوردن، من مبدأ شناسی رو ادراک کردم، ایشون به جای مبدأ شناسی خداشناسی گفته. گفتم بعد از فرض پذیرش دین این درسته. ما همین کتاب عرض میکنیم، ما تا ضمنش خواه این نکات هم میگیم دیگه، شما بگیرید. ما دا به هم بشنات چه
بگیریم؟
همین عرض کردم دیگه، ایشون بعد از فرض پذیرش دین هنوز نگفتیم. ما همیزی چی نگفتیم؟ ما فعلا میگیم عنوان بحث ما مبدأ شناسی تمام، تا اینجا بیشتر میگه حرف من نیست. از اینجا بیشتر میخوام بگیم که ایشون به جای مبدأ شناسی خداشناسی رو مطرح کردن. درست شد؟ خداشناسی همون مبدأ شناسی هست، منتها بعد از پذیرش خدا و بعد از پذیرش دین و اینا، لذا مصداقی که مقبول خودشون رو ذکر کردن اینجا دیگه. خدا
شما فرمودید که این کار اشتباه بود، درسته؟ اول باید مبدأ شناسی میشد. خب من میگم الان با توجه به این حرف ما الان چجور از مبدأ شناسی رسیدیم به خدا؟
نرسیدیم هنوز، میگم ایشون تعبیر آورده.
ما الان شما دارید نگاهی برمیدید.
ما مبدأ شناسی رو دارید. من گفتم
به شما برسیدیم.
چه، حالا به جلوتر میرسیم.
شما ادامه سیر رو میرید. ما الان این
نه، من گفتم بهتر این بود که مبدأ شناسی تعبیر بیارن. ایشون خدا شناسی تعبیر آورده.
بعد بحث تعبیر نیست. نگاه کنید شما میفرمایید مبدأ شناسی بعد باید اثبات بشه که مبدأ شناسی یعنی خدا شناسی.
همه میگن ایشون فرض گرفتن که حالا اثبات شده.
شما اشکال میکنید با این فرض.
آره با این فرض خداشناسی رو مطرح کردن.
وقتی نباید فرض گرفته میشه باید استدلال بیاریم که این فرض
من باش میاره خودش. بابا جلوتر خودشون میارن. ما همونجا میگیم
تو فرض میکنی
انجام. میگم تو تیتر بعد از این من درست شما
مثلا به افراز تفریح میذاری شناخت خود.
آره آره با این فرض
خدایی
مثلا باشه اب نداره. حالا بریم جلوی تیتر حل بشه میرسیم.
که
میخواد اینو اثبات بکنه یا
نه،
واقعا خدایی
که مد
نظرش
رو
گیره تو خود اثبات
بکنه.
خدایی منظور
اینکه
همون
مبدأ
است
ولی توی تعبیر حالا مثلا مبدأ رو
کرده خدا. همینو دارم میگم، نه نه اینا ببینید عرض کردم اصل اون مبدأ باعث میشد مبدأ شناسی، درست شد؟ بعد از این مبدأ شناسی حالا مثال این مبدأ چی میتونه باشه؟ یکی میخواد بگه صدفه، تصادف. خودی تصادف که دیگه خدا نیست. دقیقا که چی دارم میگم؟ میخوام بگم اصطلاح مبدأ شناسی عامه، درست شد؟ ولی ایشون چون مبدأی رو که تو ذهن خودشون تصویر کردن و قبولش کردن خدا از تعبیر به خداشناسی آوردن. از این خداشناسی میرسه به شناخت خدا. حالا این بحث ها پیش میاد که آیا شناخت خدا مدرک، گفتم اینجا جایگاهش نیست، این بحثی که الان میگم جاش اینجا نیست. اما خب ایشون گفتن ناچارا باید بگیم این که شناخت خدا رو ایشون مطرح میکنن دو تا نظر درش هست. یه عده میگن شناخت خدا کاملا مقدور و مجبور و خلاصه همه این بحثا یه دیدگاه افراطی به این شه. یه دیدگاه تفریطی هم اینجا پیش اومده که نه، ما اصلا شناخت خدا رو نمیتونیم داشته باشیم، نه خود خدا در مقام ذات، نه فعل خدا، نه صفات خدا، به هیچ کدوم از اینها ما علم نداریم. خب سوال اینه اونایی که قائل به افراد شدن و شناخت خدا رو کلا همینجوری میسور و مقدور میدونن، خب میگه خالی چیه این خدای شما؟ از چه راهی بهش علم پیدا کردین؟ میگه خب من به وجودش علم پیدا کردم، صفاتش هم خودش گفته، یا صفاتش هم بعضیش رو عقلی خودم اثبات کردن. درست شد؟ میرسیم براهیمش اثبات میکنه خود جلوتر. فعلا اصلش بده.
الان اون کسی که تفریطی یعنی اصل خدا رو قبول داره، منتها شناختش
آها بحث ما اینجا. حالا میخوام بگم این آقایانی که قائل به افراد شدن بعضا رفتن سراغ چی؟ بعضا حالا رفتن سراغ تشبیه و خلاصه مجسم بودن و این بحثا. گفتن خدا رو میشناسیم، خود خدا خودش رو توصیف کرده، حالا در قرآن یا در کجا مثلا میگه ید الله فوق ایدیهم، ید یعنی دست خدا، خدا دست داره، خدا من سمیعه یعنی میبینه، گوش میده، میشنوه، بصیره، درست شد؟ چشم داره، گوش داره، همه این بحثه. اینا شناخت خدا رو ممکن میدونن و در مصداق هم بحث رو بردن سر مجسمه و تشبیه به مخلوقات و همه این بحثا اینجا پیش اومده. اونایی که قائل به تفریط هم به خاطر اینکه این به این تشبیه مبتلا نشن و به این مجسمه مبتلا نشن، به خاطر فرار از این اشکالات قائل شدن که نماز صفات خدا رو نمیتونیم بشناسیم به هیچ نحو. درست شد؟ حتی تعبیر شیئی رو هم که به کار میبریم، حتی تعبیر شیء موجود، وجود، حتی تعبیر وجود رو هم که در مورد خدا داریم به کار میبریم مجاز توشه، ما نمیفهمیم وجود خدا چیه، فقط میدونیم هست. حالا این هستی خدا به چه شکله من نمیدونم، فقط میدونم خدا عالمه، علم خدا به چه شکله من نمیدونم. درست شد؟ میگم اصل تعلیم بس جاش روی صفات خداست، اونجا بیشتر اشارا مفصل کار میکنیم توشون دوباره. ولی با چون تصریح پیدا کرده به خود وجود خدا هم ناچاریم همینجا هم ذکرش کنیم. پس یه دیدگاه افراطی وجود خدا رو و شناخت ذات خدا رو مقدور میدونه به این توصیف که حد کردیم، یه شناخت تفریطیه که نه ذات، نه صفات، نه فعل، هیچ کدوم رو ما نمیتونیم بشناسیم. تو این بین خلاصه یه دیدگاهی هم امامیه داره که دیدگاه امامیه اینه که بله در مورد ذات خدا اکتناف مخواد، اما در مقام صفات و در مقام فعل و حتی اتصاف وجود به خداوند متعال ما همه اینها رو میتونیم اتصاف بدیم بهشون. یه دیدگاه معتدل بین افراد تفریط اینجا وجود داره، دیدگاه امامیه که صفات خدا رو میشه شناخت، صفات خدا رو میشه شناخت، در مقام فعل افعال خدا رو میشه شناخت، اما ذات خدا اکتناف‌ناپذیره. چرا باور قانع کردن؟ قرآنش اینه که خلاصه وقتی قبول کردیم خدایی رو با اون توصیفاتی که بعدا انشاءالله اثبات میشه، خب این خدا نامحدود خواهد. وقتی خدا نامحدوده لذا در مقام من محدود خود نمی گنجه نامحدود دیگه، لذا من محدود نه به علم حضوری و نه به علم حصولی، هیچ کدوم نه به علم حضوری و نه به علم حصولی حقیقت ذات خدا رو نمیتونم بشناسم، اما بله از این حقیقت ذات مفاهیمی رو میتونه ذهن انتظار کنه، وجودش رو میتونه ذهن انتظار کنه، نمیدونم اوصافش و افعالش رو ذهن میتونه انتظار کنه به علم حصولی درکش کنیم، اما یادمون نره که این علم حصولی چیه، فقط مقام انتظار از اون هستیه، اون هستیه رو من درک نکردم، به ذات اون هستی من علم پیدا نکردم. این حالا عقیده امامی است که جلوتر بیشتر کار میکنیم.
اینکه
میگه
صفات ذاته
شما نه حالا صفات ذات هم جداست، فعلا صفتی که اینجا میگیم هم صفات فعل منظورم بود. خب حالا حالا بیا ببینیم دیگه این نیت رو باید اونجا نه
خود
صفات میشه شناخت
میشه رسید
چی رو؟ رسید یعنی چه؟ علم حضوری؟ بردی؟ همون رو میخواهم عرض کنم دیگه. آره به نسبت خودم درک میکنم به علم حضوری، اما به نسبت خودم و نه به نسبت او. همشون همه همینجور نسبت ظرفیت وجودی خودشون درک کردن به علم حضوری یا به علم حضوری فرق نمیکنه، اما در مقام ذات نه. خود خلاص اولیای اهل شهود گفتن که هارت الانبیاء و الاولیاء فی کنه ذاته، همه در تحیره در ذات هم دیگه، حتی اولیاء و هم خودش خود خدا، وجود صرف خدا وجودش دیگه، حقیقت وجودش ها نه مفهوم وجودش، حقیقت وجود خدا. عرض کردم این حقیقت وجود خدا، الان من حقیقت وجودم همینه که اینجاست، درست شد؟ اما خدا حقیقت وجودیش نامحدوده، چون نامحدوده من نمیتونم بهش علم پیدا کنم، منظور همین. در مقام مفهوم گیری چرا؟ وجودش رو میفهمم، علمش رو میفهمم، حیاتش رو میفهمم، قدرتش رو همینا رو میفهمم، اما در مقام مفهومی میفهمه فقط اینا رو. حیات خدا به چه شکله نمیدونه.
مفهوم از کجا انتزاع شده؟
چی؟
این مفهوم از کجا انتزاع شده؟
اصلا همون هستی انتزاع شده. هستی هست. نه، هستی هست. درست شد؟ اما این مفهومی که من از اون هستی گرفتم خب محدوده. ببین مفهوم هستی که در ذهن منه محدوده، خب مطابق با اون نیست. همینطور مفهوم حیات، همینطور مفهوم قدرت، مفهوم کمال، هر مفهومی که من از اون انتظار میکنم تو اونجا هست، منشأ انتظار واقعی داره. درست شد؟ اما این خودم یقین دارم که این مفهوم من مطابق با اون منشأ انتظار خارجی نیست، چون اون نامحدود، این محدود. برهان عقلی میرسه به اون که اون نامحدود باید باشه. درست شد؟ اما در مقام فهم من خب محدود میفهمم دیگه، هر چقدر زورم رو بزنم باز بالاخره فهم من، مفهومی که من هستی دارم این مفهوم محدود. مفهومی که نسبت به
صفات خدا دارم با اون مفهومی که نسبت به
نه نه یکی میشن همشون، یعنی به یک شکل همشون انتظار میشن، تو نحوه انتظارش فرقی نیست،
ذاتش نمیشه ولی صفاتش در حد مفهوم میشه،
در حد مفهوم میشه دیگه. باز
خب وقتی که ذاتش،
یعنی همشو محدود میگیره. آره همش محدود میشه گرفت دیگه، مفهوم وجودشو در حد مفهوم محدود گرفته، کلا
ذات و صفات یکی میگیره.
آره آره حالا ببینیم دیگه، جلوتر بحث میکنیم، این عینیت جلوتر میاد. یعنی
اینجا نامحدود، ما
بله ما محدود فهمیدیم.
ما پس باید بگیم صفات هم نمیشناسیم.
یه گفتم دیگه. منظورم همون بود. حالا بعدا میرسیم شاید صفات هم همه رو انضباط کردیم. حالا ببین جلوتر ببینیم چه پیش میاد.
اینکه
افرادی هم.
اینکه دو بسید صفات هم نمیشناسیم.
چرا؟
افرادی
هم. خب؟ همش.
همه رو
بفرده همه، هیچ کدوم رو همه رو میشه شنا، همه که قائل به مجسمه شدن یعنی ذات خدا دست داره دیگه. درست شد؟ خب پس یه عده افراطی ها حالا اشاعره و این بحث هست، یه عده تفریطی معتزله ها و اینا که تو فضای شیعه هم کم و بیش راه پیدا کرده، ولی خب عموم شیعه نه، عموم شیعه قائل به همین راه تعدیل و خلاصه بین افراط و تفریط یا به قول استاد الله جوادی تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه. ببینیم یعنی چی. اما حالا اولین راهی که ایشون برای مبدا شناسی ذکر میکنن باز برمیگردن به همون تقسیمی که ابتدا عرض کردیم واسه شناخت، ما گفتیم که این شناخت یا به علم حضوریه یا به علم حصولی. و خاطرتون هم اگر باشه ما در اونجایی که جهان بینی ها رو تفسیر میکردیم و توضیح میدادیم عرض شد خدمتتون که با منکر شناخت حضوری و اینکه میتونه واقع نما باشه نیستیم، فقط میخوایم بگیم جهان بینی کاملی رو نمیتونه ارائه بده. لذا اولین راهی که ایشون واسه مبدا شناسی ذکر میکنن با همین شناخت حضوری میخوام برن جلو.
مثلا مطلب قبلی فرمودید که تفلیتی ها نظرشون چیه؟ تفریطی ها میگن خدا هست اصل وجود رو قبول دارن، بعد میگن نمیتونیم
نمیفهمید.
خب الان امامیه چی میگه؟ امامیه
همین میخواد بگیم که وجود رو درک میکنه، صفاتش هم درک میکنه، همه رو شناخت داره. درست
شد؟ ما توی امامیه هم گفتیم اصل وجود رو درسته، ولی اون مفهومی هم که گرفته میدونیم با اون چیزی که در خارجه مطابقه نداره،
در حدش دیگه، در محدود بودن نامحدود. من میدونم خدا عالمه. درست شد؟ من میدونم خدا به صلاح حیه قادره، اما اونا اینو نمیگفتن، اونا اینو نمیگن، اونا میگن اگر هم خدا میگه حیه من نمیفهمم حیه یعنی چی، مجاز توشه. همه گه همه گه آیات قرآن همه آیات، نه اینو نمیگیم،
یعنی قبول نداره خدا حیه، قبول نداره خدا حیه،
نه نمیفهمیم حیه یعنی چی دیگه.
خب ما نمیفهمیم.
خب نه ما میفهمیم، ما حیات رو فهمیدیم، میدونم باشه نداره، اما
بخواه
اصل حیات رو دقت کنم، اصل حیات رو میتونم بهش اثبات کنم. درست شد؟ حالا این حیات رو من محدود فهمیدم درست، اما اصل حیات واسه او اثبات شده است. اما او اینو نمیگه، او میگه هر چیز در مقام صفات و فعله خدا خودش باید بگه. یک در همین جایی که خودش گفته کلم الناس علی قدر و قله هم کرده، چون ما نمیفهمیدیم با حیات و قدرت و این بحث آورده گفته، اما اینا همش مجازه. دقیقا چی میگن؟ لذا به اینا اشکال میکنه، میگیم خب اگه شما وجود خدا رو نشناختید چطور میگید هست؟
وجودش
هم مجازه. همین دیگه، شما چجور علم پیدا کردید که خدا هست؟ بله تو تعبیر به وجود مجازه درست، اما خب حقیقت وجود یعنی نفهمیدی؟ خب از کجا میفهمی خدا هست؟ تو اصل اثبات وجود خدا گیرن این افراد تفریطی ها.
خب بخوایم
برید
از
صفات
خدا
میرسیم
به خودش دیگه.
ببینیم جلوتر میگیم. حالا شاید نه اصلا
ببینیم
چش.
ببینیم جلوتر. نه یکی نیست. ما اثبات میکنیم اصلا همه اینها رو خدا اثبات میکنه.
برهان عینی نمیشه.
چرا؟ ما استفاده برهان عینی که تو متن گفتیم محال. بیا اینجا. شما حضوری. محاله. با
محال
می خواهی کار کنی؟ میگم کار کردن از استفاده. عینی نداریم که اینجا. حالا بریم شما تو حضوری.
برهان نداریم.
چرا همش برهان؟ اولین برهانی که ایشون میدن حالا نه تو فضای علمیه نه تو فضای علمی اصلا تو حضوری ها نیست راحت تو شناخت حضوری. در مورد شناخت حضوری ایشون باز بحث فطرت رو مطرح میکنن. میگن شناخت حضوری یا شناخت فطری خلاصه یه راهیه که خیلی ساده است و عام المنفعه. یه سری ویژگی هایی داره به خاطر این ویژگی های فطرت این شناخت شناخت خوبی محسوب میشه. یکی اینکه خب فطرت یعنی چی اصلا؟
وقتی این فایده نداره چرا دیگه چیز میکنیم؟ وقتی میگیم ما الان شناخت حضوریمون هیچ کده ما الان نفهمیم شناخت حضوریمون چجوریه؟
چرا نمیفهمیم؟ الان دیگر نمیفهمید نه؟ فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی چی لغت داره؟ همینو میگه لغویش؟ همین دارم میگم بس اصلا شناخت حضوری گیر داری خب الان به نفس خودتون علم حضوری ندارید شما به صفات و احوالش علم حضوری ندارید خب علم حضوری دارید دیگه یعنی خود اون اشیا در نفس شما حاضرن معلوم اتحاد داره با عالم
شاید
الان
تخیلی
چون داره یعنی تخیله بابا الان درد شما تخیله
توهم
بس صوفیز شدید بس برو عقب یعنی باید چند درس برگردید
عقب شما
این چسبی کلاس میاری بعد چیکار جلوتر میرسیم باز همین دفعه سبزتر هم جلوتر خودم میگیم مشاهده نیست باسه این کتاب باید بریم جلوتر آره بیاد اینجا تو شناخت حضوری آقایون میخوام بگن که خود معلوم خود اون شی در نفس حاضره و انکار این که من علم حضوری دارم به این حالات و صفات و اینا خب ممنون نیست
معنی
لغویش بود نه نه شناخت حضوری دارم میگم بعد این شناخت حضوری رو آقایون تعبیر به فطری آوردن به فطرت فطرت در اصل لغت و معنی خلقته فطره و ما خلقه درست شد؟
درم
تعبیر حالا ریزه چیزش نه اصل فطرت تو معنی خلقت اومده فطرت چه سیغه یه؟ یه بردم صرف رو پشت هستم خب چیه؟ بدون فیلم سیرش
چیه؟ اونی شما پرسید بعد چرا این سر سیرش
مصدر نوعی دیگه مصدر نوعی فطرت یعنی کیفیت خلقت فعلت که مصدر نوعیه به معنی نوع خلقت کیفیت خلقت کیفیت خلقت یعنی تو وصف خلق ولی انشاءالله جلوتر میرسیم چون خلق و مخلوق در مورد صفات افعال خدا یکی میشه کیفیت خلقت یعنی کیفیت مخلوق درست شد؟ جلوتر میرسیم چون خلق و مخلوق در افعال خدا من یک چیزه ایجاد عین موجده اعطا عین معطالهه درست شد؟ وقتی میگیم کیفیت خلقت کیفیت خلق یعنی همون کیفیت مخلوق پس فطرت یعنی کیفیت مخلوقات فطرت انسانی یعنی کیفیت خلقت در انسان‌های کیفیت انسان این خلاصه شناخت فطری یا کلا ویژگی های فطرت یکیش اینه که چون مربوطه به نوع خاصیه در همه افراد نوع هست در همه افراد نوع موجوده گفتیم چون فطرت کیفیت خلقت انسانه مثلا خب همه افراد انسان انسانن دیگه بالاخره وقتی یک نوعی این چنین خلق شده یعنی همه افراد این نوع این شناخت رو و این فطرت رو خلاصه دارن حالا چه شناختش چه حیث عملیش فرق نمی کنه فقط نکته‌ای که هست اینه که توی اینها شدت و ضعف فطرت یکیش بیدارتر قوی‌تر شدیدتر حکم می‌کنه یا شدیدتر می‌فهمه مال بعضیا نه ضعف داره و حالا ضعیف‌تر اما تو همه افراد نوع هست بعد
مدعاست دلیلش
اینه
که ما
بگیم
فطرت
توی
همه افراد
نوع فرض گرفتیم میگفتیم اگر خلقت باشه نوع خلقت باشه نوع خلقت گاوگوسفند وقتی نوع خلقت گاوگوسفند این چنینه خود همه افراد گاوگوسفند اینجوری هست دیگه یعنی فرض بگیریم که به علم حضوریه دیگه کیفیت بخل و کیفیت توه وقتی کیفیت نفس شد خب بهش علم حضوری
چیزی میشه کیفیتش فهمی چیه؟ کیفیت این مخلوق
حکم میکنه دیگه خودش میل داره. حالا میرسیم جلوتر بیشتر.
امر بسی تشکیک هست؟
توی؟
توی امر بسی تشکیک
هست. بله شالا میگیم تو کل وجودات تشکیک هست. جلوتر میرسیم دار.
خب؟ خلقت
یکی میشه دیگه، تو مورد خدا یکی میشه، فقط یکی اتصاف به فاعله، یکی اتصاف به قابله. ببین حقیقت حقیقتا یک چیزه، دو تا نیست اصلا. خلق عین مخلوقه. ببین خلق در مورد افعال خدا عین مخلوقه، درست شد؟ در مورد افعال خدا خلق عین مخلوقه، فقط وقتی میگیم خلق که اتصاف به خالق بده، وقتی میگیم مخلوق وقتی اتصاف به قابل پیدا بکنه، حقیقتا یک چیزه. ما دو جور تعبیر میاریم ازش دیگه، درست شد؟ اعطا عین معتاده مو این بس جلوتا میرسیم بیشتر کار. دومی ویژگی که فطرت داره،
جواب نرسیم این فطرت چجوری شناخته میشه؟
یه چی شناخت اصولی میشه یا شناخت حضوری؟ وقتی میگه خب حضوریه با هست میگه با هست با
نه شما الان
یا میله این میله هست یا فهمه
شما میگید هست من
بابا باشه جلوتر میرسیم بابا هنوز من فطرت خودشناسی نگفتم دیگه میخوام بگیم اصل فطرت بر فرض اثباتش این ویژگی ها رو داره درست شد؟ فطرت چون کیفیت معنی لغوی شد فعلا گفتیم ما فطرت وقتی کیفیت خلقت شد فطرت بخوام سیر رو بیاید من هنوز نشناخت حضوری خدا رو گفتم هیچی نگفتم من فعلا گفتم فطرتی داره انسان این فطرت یعنی کیفیت خلقت قبول دارید اینو من به خاطر یه سری کیفیت دارم تو خودم
اینا من چوری ولی شناخت
این جوری بودنم خب باشه این یک جوری بودنم میشه فطرت حالا این فطرت من چون تو همه افراد نو این فطرت هست با همه انسان‌های دیگه تو این تیکه مشترکه فقط ماده یکی شدید و ماده یکی ضعیف فقط اینو گفتم دومی ویژگی که فطرت به این معنی که گفتیم داره اینه که چی؟ این قابل تعلیم و تعلم نیست. چرا؟ چون اصلا مفهومی نیست با خود این کیفیت در من موجوده، خود معلومه در من حاضره دیگه. خب علم و معلوم تفاوتی ندارن اینجا، دوتا نیستن که ما بخوایم تعلیم و تعلم بگیریم اونو یاد بگیریم و این بحثا. مثلا چون داخل علم حصولی نیست نیاز به تعلیم و تعلم و اینها نداره. تا اینجا با غریزه مشترک هم دارم. سومین ویژگی که اینا دارن چی بود؟ ویژگی سومی که داره اینه که ثابت هست. وقتی گفتیم دیگه کیفیت خلقت در همه افراد نوعه، لذا میخواهم بگیم که در همه افراد نوع ثابته. تا زمانی که نوع هست کیفیتش هم هست، نحوه خلقتش هم باهاش هست، به علم حضوری هم درک میشه، درست شد؟ لذا دیگه مثلا مکیف و مقید به یه زمان خاص و مکان خاص و اینها نیست. نحوه خلقت منه تا زمانی که من مخلوق هستم، نحوه منم خو هست دیگه، نوع خلقت منم هست.
شدت درد باید کجا میفهمیم؟
خب میبینیم دیگه
چیش؟
الان جلوتر بزن مصداقشو برسیم. خب مصداقای فطری رو که انسان تشخیص میده ببینه، خب من یه جور خوک میدم، یه کسی دیگه یه جور دیگه خوک میده، اینطوری. یعنی خلافشو عمل میکنه، اعتنال فطرتش نمیکنه.
آخه شما میگید که اون مثلا دو نفر یکی میگه اینو حکم میکنه که حکم نمیکنه، میگه اونی که حکم نکرده حتما داشت التفات نداشته مثلا به فطرت.
نه فطرت ضعیف
بود، مرد قبار گرفته. آخه شما میگه اصلا فطرت من زیر سوال ببرم چی دارم خدا رو جواب بده؟
آخه وقتی فطرت رو فرض کردی کیفیت خلقته،
نحوه
مخلوق منه.
من اصلش رو قبول کردم، من میگم توی اینکه مثلا اینکه فطرت چیا میتونه باشه اینو چجوری میشه شناخت؟
حالا باش اون خودشون خودو میگه. حالا تو این مثلا خاصی که الان مورد بحث هست اثبات میکنی جلو شد خب؟
شما که میتونید نوع بحثی کیفیت هم مزدور کدوم نوعه؟ چه نوعیه؟
نحوه خلقت فعلا آم
یعنی که مثلا انسان همشون این حالتی هستن نمیتونم
حالا حالت جسمیش فرق حالت جسمیش حالت رویش فرق نمیتونم مثلا
همشون در انسان بودنشون یکی شدن
مثلا آم تو جسم داشتنشون همه اینا نحوه خلقت دیگه با معنای لغوی فعلا آم گفتیم با همه اینا میشه نحوه خلقت نحوه خلقت بود که این ما بهش علم حضوری داریم تو همه انسان ها مشترکن و این بحث خب حالا بعد از این میخوان اثبات کنن که حالا شناخت خدا در مقام نظر این علم ما به خدا هم یک نوع فطرته، یک نوع نحوه خلقته. یعنی چی؟ یعنی در همه افراد نوع هست، قابل تعلیم و تعلم این تیکش نیست و در همه افراد نوع هم ثابته. حالا برای این برای این چند نوع تقریر گفتن. چطور شناخت خدا فطریه 5-6 مدل تقریر شده تو کتاب های مختلف هست. ایشون یکی دو تاش فقط اشاره میکنه اینجا. چیه؟ نه بدیهی تو تقسیمات علم و اصولی بود، ما اینجا با مفهوم اصلا کار نداره. فقط کردیم میخوایم بگیم که یه میلی در درون انسان هست، اون میله که به علم حضوری هم هست اون شناخت خود هست. اینو میخوایم اثبات. حالا یکی از حد وسط ها، یکی از حد وسط ها که در کلام معصومین هم بهش استناد شده، خیلی روایت داریم توی این باب، اینه که آقایون اومدن گفتن که یک میلی در انسان هست، یه میل و گرایشی در انسان هست که این گرایش طبیعتاً وقتی که منقطع میشه از سایر اسباب و از همه چیز، خلاص انسان قطع میشه، اون موقع اون گرایشه فعال میشه. یعنی گرایشه بوده ها، اون پرده ها و حجاب میرن کنار، درست شد؟ اون گرایشی که به خلاص یه منجی، یه نمیدونم مستعین، یه دونه مستقیز به علم حضوری تو اون زمان درک میشه، اون خداست. تو روایت های امام صادق هست، یکی اومد بود میگه خب من خدا رو چجور باید بشناسم؟ حضرت میپرسه تا حالا کشتی سوار شدی؟ میگه آره. رفتی وسط دریا؟ میگه آره. طوفان گرفته؟ میگه آره. کشتیت غرق شده؟ میگه آره. داشتی غرق میشدی یا نه؟ گفت آره. گفت اونجا به کی فکر میکردی؟ به چی گرایش داشتی؟ چه حالتی داشتی؟ او خداست. یعنی تو اون لحظه به علم حضوری او خداشو درک کرده. فقط بگم دیگه این پرده ها و حجب من شده، کنار رفته، رسیده به اون فطرت حقیقیه. درست شد؟ این یک استدلال که به هر حال یه گرایشی به خلاصه یه همچین موجودی که کمک میتونه بکنه موقعی که همه اسباب قطعه، من دیگه دارم میمیرم، اونجا به علم حضوری درک میکنم که خلاصه یک چیزی ممکنه باشه، یه هستی هست که به او باید پناه برد. و این بحثا خودتونم حتما تا حالا خیلی دیدید اینو، دیگه قابل انکار نیست انسان.
خب؟
من بخوام
این کار
کنم. چی؟ من بخوام این کار کنم. این کار نداره. نمیخوام بگم که محال کار کردنش. ولی میخوام بگم بالاخره هممون وجدانن به این درک رسیدیم. به این شهوده رسیدیم.
شما از یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی، حالا تا 20 شه، شما
انقدر
کردتون مثلا
شنیدن
که
یه
خدای
از همه جا بابا اون من خدایی که با هم صادق اومد بس کرد اون کافر بود زنده.
خب
باشه، چون من از این باشه نهایت میتونی بگی من اون حالت رو درک نکردم، قبول ندارم. خب باشه
نه میگم الان من میتونی بشه، من حالا دارم پیش میاد از کجا معلومه که این به خاطر اون شما خب یه بچی
اصلا همین رو میگم دیگه. شما میتونید نهایتا اشکال کنید که من به این حالت نیفتادم، یا حالا کافر نبودم از اول، همین دارم میگم، یا اصلا کافر نبودم که به این حالتی که امام صادق رو استناد کرد دوچار بشن، یا اینکه حالا به اصلا این موقعیت پیش نیومده مثلا تا حالا قرار نشد. مثلا همین رو دارم میگم، مثلا میخوام بگم که از همین جهت شناخت فطری خیلی قابل استدلال نیست دیگه. جلسات قبلا گفتم من گفتم شناخت فطری با این ویژگی هایی داره خوبه، خوبه، اما خب چون امر وجدانی و فطری و علم حضوری شخصه، شخص راحت میتونه بگه نه من تا حالا اینجور نشدم. حالا اون بدبخت صادق بود، به امام صادق میگفت که خب من شدم. حالا یه بعد کافر دیگه اگه متوجه بود خب میگم نبر نشده. اما صادق چی میخواست بگه؟ دقیقا کرد چی میگم؟ لذا به شناخت فطری تو مقام بحث و جدل اصلا نمیشه استدلال کرد. تو مقام بحث و جدل به بحث‌های فطری و شناخت فطری و اینا نمیشه اصلا استدلال کرد.
آجا تو همین حدیثی که شما فرمودید مثلا من میگم اون حالت برای منم به وجود اومد، برای اینکه این حالت رو بخوایم اسمش رو بذاریم شناخت خدا، این یه ذره
یه
مصادره گذاشته دیگه. اون مثلا انسان چون که حب به بقا داره واسه همین در اون هنگامی که داره
میگه اصلا همین رو بگم، حالا استدلال دومی که مطرح کردن، ببخشید استدلال دومی که مطرح کردن همینه که انسان کمال مطلق جوه.
مطلقش
چیه؟ نهایت کمال، تهی کمال. گفتم که در اصلا بیش بحث کردیم وقتی کمال مطلق جوه، یا حالا یه سری بحث دیگه ایرم گفتن اینجا، انسان محبه، انسان عاشقه، همه اینا رو گفتن. درست شد؟ انسان وقتی کمال طلبه یعنی چی؟ یعنی یه کمال مطلقی در خارج موجوده. انسان وقتی محبه یعنی یه محبوبی در خارج موجوده. انسان وقتی فطرتاً ها، همه اینا فطریه، نه اونا که بعدا تحصیل میشه. انسان وقتی عاشقه یعنی یه معشوقی در خارج موجوده. و این استناد هم اومدن مطرح کردن. من گفتم من وقتی حب به کمال مطلق دارم، خب حب به کمال مطلق اضافه است، یعنی نسبته، معانی مضافن اینا، یعنی حتما یه مضاف الیه هم داره. وقتی من محبم یعنی حتما یه محبوبی هم. همشون دیگه اینا متضاعفین هم دیگه. متضاعفین رو تو منطق خوندید. مفاهیمی هستن که هم مفهومن و هم وجودن با هم دیگه مفهوم میشه و با هم دیگه موجود میشه در خارج. وقتی محب هست حتما محبوبش هم هست. وقتی عاشق هست حتما معشوقش هم هست. این بحثا. مثلا با این بحث فطری هم اومدن گفتن که پس حتما در خارج متعلق اینها موجوده.
شناختشو چی؟
شناختشو همین دیگه، همین این استدلال ما رو به علم میرسونه دیگه. من فهمیدم من محب و
من اصلا اینکه در خارج یک کمالی هست میدونم، ولی اینکه
ها از همون کماله منو درست کرده آفریده. حالا اسمش هر چی بخوای بذار بذار.
مثلا ما میگیم که
کمال مطلق ها، کمال مطلق.
چرا مثلا به سمت یا شهوت یا به سمت قرصای اکس و اینجوری میرن میگن به خاطر اینکه اونا میخوان بیان که همه چی امتحان کردن اون کمالی که دوباره
باشه میدونم. بالاخره کمال مطلق رو در خارج اثبات میکنن دیگه.
کمال کیه؟
نه اصل کمال خارج رو قبول داره، ولی اینکه چیزی میشه به اون کمال رسید
چه برسه؟ ما هنوز چگونش نگفتیم. ما فردا میگم کمال مطلق در خارج هست. اون کمال مطلق اگر واقعا مطلق باشه اون مبدا ماست. جلوتر میرسیم.
این مبدا ما اون
مقصد ما مبدا ما اون کمال مطلق است. آره. اینی که بعدا میگیم انا لله و انا الیه راجعون. مبدا و مقصد یکی میشه آخر. ولی حالا بریم اونجا، چرا رفتی اونجا تا؟ بگم یعنی کمال مطلقی که خاص به منه، این محبوبه که مثلا من محب بشم، درست شد؟ اینا همون مبدعا هستن که به اسم حضوری هم محبت و کمال و اینا رو درک کردیم. متعلقش در خارج هست و متعلقش هم من درک کردم که بهش نعب دارم ها، اینم بگو. ببین؟ همین که من فهمیدم کمال مطلقی هست، فهم من خودش فطریه. اینو میخوام ببینه فردا چی میشه. بس الله علی
محمد.
شناخت حضوری اینطور فطرت میگرد. شناخت خدا رو فهمده یا به حضوریه یا به حضوری.
نه اینا رو فهمده شناخت فطری حضوریه. یعنی بله شناخت حضوری خوب اقسام هم مختلفی داره. قبول داره. درست شد؟ اما اینا میخوام بگم شناخت فطری به خدا داره که شناخت کنند یاد حضوری درست شد؟
فردا باز نهاره فطرت ما اینه فطرت مهمونیه فطرت ما.
آره همه احکام فطری مون، همه احکام فطری مون میخوام بگن که نوعی از شناخت بزنه مون، یعنی به همه احکام فطرت و امیال میلا و گرایش های فطری به همه شون رو بزنه.
سلام، علیکم. احساس کردی که